به نام خدا با سلام و روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. اظهارات رهبران امریکا و بریتانیا در مورد افغانستان را در حاشیه اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در صدر مطالب این برنامه داریم. در کنار سایر گزارش ها، برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از فیض‌الله قرداش.
وزارت عدلیه افغانستان رؤسای عدلیه نو ولایت این کشور را به هدف بهبود روند امور تبدیل کرده و با ایوزانان چهره های جدیدی را مقرر نموده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه یک عملی انتحاری که روز گذشته در ولایت اروزگان صورت گرفت، بیشتر افراد ملکی تلفات دیدند. و در اخبار جهان میشنوید که لوی درستیز ایالات متحده با مقامات ارشد پاکستان در مورد مسائل امنیتی گفتگو کرده است. مشروع اخبار داخل افغانستان. وزارت عدلیه افغانستان رؤسای عدلیه نو ولایت این کشور را به هدف بهبود روند امور تبدیل کرده و به عوض آنان چهره‌های جدیدی را مقرر نموده است. گفته شده است که تغییرات تازه به منظوری رئیس جمهور کرزی در ولایات سمنگان، پنشیر، اروزگان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا، جوزجان و بلخ صورت گرفته است. در خبر آمده است که این افراد به اساس شایستگی و از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به این پوست ها توظیف گردیدند. ادارات عدلی و قضایی افغانستان از مهمترین ادارات اجرایی در این کشورند که مراجعین زیادی دارند، اما در عین حال شکایاتی نیز وجود دارد که فساد اداری در برخی از این ادارات حاکم است و مردم برای اجرای امورشان روزها در دهلیزهای محاکم سرگردان هستند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه یک عملی انتحاری که روز گذشته در ولایت اروزگان صورت گرفت، بیشتر افراد ملکی تلفات دیدند. در اعلامیه‌ای که در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که این عملی انتحاری عصر روز گذشته زمانی صورت گرفت که وسایط مربوط به سرپرست ولایت اروزگان هدف یک فرد انتحار کننده قرار گرفت. در خبر آمده است که 2 تن از افراد ملکی کشته شده و 5 تن دیگر به شمول 1 سرباز و 2 تن از اطفال جراحت برداشتند. در عین حال وزارت داخلی افغانستان گفته است که 4 تن از مخالفین مسلح دولت که می‌خواستند ماینی را در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند جاسازی کنند، در انفجار همین ماین کشته شدند. مخالفین مسلح دولت افغانستان تا کنون در مورد تبصره‌ای نکردند. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند که شب گذشته یک متنفذ قومی از سوی افراد مسلح نامعلوم در منزلش به قتل رسید. فضل احمد شیرزاد، آمر امنیتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این بزرگ قومی کدام وظیفه دولتی نداشته و عامل قتل تا هنوز معلوم نیست. در یک گزارش دیگر مقامات امنیتی میگویند که شب گذشته در یک انفجار در شهر قندهار 3 پلیس زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این حوادث را کسی به دوش نگرفته. در همین حال عبدالقیوم ولسوال شاجوی ولایت زابل میگوید صبح امروز در یک حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار به شمول 2 زن 4 تن زخمی شدند. نیروهای خارجی در افغانستان میگویند روز گذشته در حوادث مختلف 4 سرباز آنها به قتل رسیدند. به گفته این نیروها، این 4 سرباز در نتیجه انفجارات در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. به این ترتیب در ماه جاری شمار سربازان کشته شده خارجی به 89 تن رسیده است. در خبر آمده است که ماه روان از سال 2001 تا امروز خونین ترین ماه برای نیروهای خارجی در افغانستان عنوان شده است. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی 10 پول، 1 پوند انگلیسی 69 افغانی 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی 20 پول و 1000 روپی پاکستانی 544 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
رادیو آزادی. لویدریسیز نیروهای آمریکایی در سفرش به منطقه با رئیس جمهور پاکستان و سایر مقامات آن کشور درباره مسائل امنیتی گفتگو کرد. سفارت آمریکا در اسلام آباد با نشر اعلامیه‌ای گفته است امیرالبحر مایک مورن تاکید کرده که ایالات متحده به همکاری‌های استراتژیک درازمدت با پاکستان متحد است. مایک مورن در این سفر با آصف علی زرداری رئیس جمهور، اشفاق پرویز کیانی، لویدریسیز اردو و راو قمر سلیمان قمندان قوای هوایی پاکستان ملاقات کرده است. مایک مولن بعد از سفرش به افغانستان وارد پاکستان شد. او در کابل به رئیس جمهور حامد کرزی و سایر مقامات اطمینان داد که با برکناری استنلی مکریستال از مقام قمندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان صدمه نخواهد دید. رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان غرق ساختن کشتی کره جنوبی توسط کره شمالی را محکوم کرده و از ایران خواستند تا برای احترام به حقوق بشر بیشتر کار کند. در مصوبه یک اعلامیه رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه همچنین از ایران خواستند تا گفتگوهای شفافی را در خصوص برنامه هسته‌ایش برگزار کند. در این اعلامیه بحران فعلی غزه غیر قابل تحمل خوانده شده است. این اعلامیه در پایان جلسه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا و پیش از جلسه 20 کشور بزرگ صنعتی جهان انتشار یافته است. در میان هو جینتاو رئیس جمهور چین گفته که کشورش با ایالات متحده روابط خود را احیا کرده است. او به خبرنگاران در حاشیه اجلاس گفته است در روابط هر دو کشور پیشرفت‌های واقعی حاصل شده است. بر اساس گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همتای چینایی‌اش را برای دیدار از آمریکا دعوت کرده و هو جینتاو نیز این دعوت را پذیرفته است. قصر سفید گفته است که مقامات هر دو کشور تاریخی را برای این دیدار تعیین خواهند کرد. تا حالا آمریکا و چین روی نرخ مبادله پول، تجارت و راه‌های برخورد با برنامه هسته‌ای ایران با هم اختلاف نظر داشتند. قرار است در اجلاس گروه 20 امروز بیشتر درباره اقتصاد جهان تمرکز شود. این در حالی است که هزاران تن از معترضان جلسه گروه 20 در شهر تورنتو سرازیر شدند. مظاهره کنندگان موترهای پلیس را آتش زده، شیشه های شماره از مغازه ها را شکستاندند. پلیس از گاز اشکاور و آلای جدیدی که صدای انزجار آوری تولید میکند کار گرفت. این معترضان از گروه های مختلف هستند، از انجمن های دفاع از محیط زیست گرفته تا مخالفین سرمایه گذاری در جهان. با تدابیر شدید امنیتی رایدهی در همه‌پرسی برای اصلاحات در قانون اساسی قرغزستان امروز آغاز شد. روزا آتانبایوا رئیس اداره موقت قرغزستان در شهر اوش در این همه‌پرسی رأی داد. مقامات به روز شنبه قیود برگشت و گذار در شهر جنوبی اوش را که مرکز نارامی‌های اخیر در آن کشور بود لغو کردند. گفته می‌شود که در خشونت‌های اخیر در قرغزستان حداقل 275 تن کشته شدند. اصلاحات در قانون اساسی قرغزستان پیشنهاد می‌کند که قدرت رئیس جمهور به صورت قابل توجهی کاهش یابد. به این ترتیب قرغزستان نخستین کشور در آسیای مرکزی خواهد بود که ساختار حکومت آن جمهوری پارلمانی می شود. طوفان استوایی موسوم به الکس روز شنبه بلایز کشور در امریکای مرکزی را در نورد. این طوفان نگرانی را در مورد تلاش‌های پاکسازی خلیج مکسیکو از نفت سرازیر شده از چای آسیب دیده در آنجا به میان آورده است. بر اساس گزارش مرکز ملی طوفان شناسی ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد که منطقه آلوده با نفت در مسیر این طوفان قرار نخواهد گرفت، اما موج‌های را موجب خواهد شد که تلاش‌های پاکسازی را متأثر خواهد ساخت. انتظار می‌رود طوفان الکس امروز از شبه جزیره یوکاتن از مکسیکو عبور کرده وارد خلیج مکسیکو شود.
جام جهانی 2010 میلادی.
پاراگوئه و گانا با پیروزی‌های دیشبشان در مسابقات 16 بهترین جام جهانی آفریقای جنوبی به دور 8 بهترین را یافتند. به این ترتیب آمریکا و کره جنوبی از جام جهانی 2010 حذف شدند. در مسابقه اول یوروگوئه 2-1 کره جنوبی را شکست داد و این تیم را از راهیابی به دور بعدی حذف کرد. هر دو گل یوروگوئه را لوئیس سوارز بازیکن فعال این تیم به ثمر رساند. در مسابقه دیگر ایالات متحده در وقت اضافی از سوی گانا شکست خورد. این دو تیم در دقیقه 90 بازی 1-1 مساوی ماندند، اما با گذشت 3 دقیقه از دور اول وقت اضافی یعنی در دقیقه 93 تیم گانا موفق شد یک گل دیگر را به ثمر رساند و به این ترتیب راه خود را برای شرکت در 8 بهترین باز کند. قرار است در مسابقات امروز آلمان و انگلستان ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل با هم بازی کنند. دیدار بعدی میان تیم‌های آرژانتین و مکزیکو ساعت 11 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. شما را باز هم خوش آمدید میگوییم. 11:10 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا گفتند که افغانستان امسال باید شاهد پیشرفت ها باشد. لوی دریسیز نیروهای آمریکایی برای جمهور کرزه اطمینان داده که با برکناری استنلی مکرستل از مقام قماندانی عمومی نیروهای بین المللی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان صدمه نخواهد دید. 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در پایان اجلاسشان در کانادا به صورت غیر مستقیم از حکومت افغانستان تقاضا کردند تا آنچه را که برای تطبیق تعهداتش در کنفرانس لندن عملی کردن نشان بدهد. باشندگان ولسوالی گلدره ولایت کابل میگویند که دولت برای بازسازی و توسعه این ولسوالی توجه نکرده است. یکی از باشندگان این ولسوالی:
تقریبا 2 سال پیش کار خود و خلاص کردن، مگرم سرکی نشد که بدر بدرد مردم گلدره بخوره. سرک بی کیفیت است و میخواهیم که دوباره ترمیم شود و جور شود.
در ادامه برنامه نگاهی به روزنامه های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در کنار سایر گزارش‌ها برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. سران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا گفتند که افغانستان امسال باید شاهد پیشرفت‌ها باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حاشیه جلسه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا ملاقات جداگانه‌ای داشت و گفت این مرحله‌ای که وارد آن می‌شویم بسیار مهم است. دیوید کامرون گفت پیشرفت‌ها در سال روان و قرار دادن همه چیز در مسیر درست آن در این سال خیلی اهمیت دارد. این نخستین دیدار اوباما با کامرون پس از به قدرت رسیدن محافظه‌کاران در یک حکومت ائتلافی در بریتانیا است. رئیس جمهور اوباما همچنان گفت آنها متقاعد هستند که دارای استراتژی درستی هستند که به گفته که آن به حکومت افغانستان برای ایجاد ظرفیت‌ها طی ماه‌ها و سال‌های آینده وقت کافی می‌دهد. در اعلامیه پایانی جلسه گروه 8 نیز از استراتژی انتقال مسئولیت امنیتی که در ماه اپریل از سوی کشورهای عضو آیسف یا نیروهای بین المللی تصویب شده حمایت شده است. در اعلامیه نهایی اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان به گونه غیر مستقیم از حکومت افغانستان تقاضا شده است تا آنچه را که برای تطبیق تعهداتش در کنفرانس لندن عملی کردن نشان بدهد. در اعلامیه همچنان از جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان حمایت شده و در مورد پیشرفت‌های ابتدایی در اعمار پروژه شهرهای عمده جلال آباد پشاور که ابتکار گروه 8 خوانده می‌شود ابراز رضایت شده است. عنایت شریف در مورد از کانادا گزارش می‌دهد.
صدر اعظم کانادا استیفن هارپر که مهماندار کنفرانس بود در مورد نتایج اجلاس رهبران امریکا، روسیه، ژاپن، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و ایتالیا که دیشب پایان یافت خوشبینی زیادی نشان می دهد. ما یک کنفرانس بسیار موفق داشتیم، اما اخبار در رسانه های کانادا بیشتر زیر شعای خشونت های زیادی قرار گرفته است که در مظاهرات دیروز تورنتو دیده شد. مظاهره کنندگان موترهای پلیس را آتش زده و شیشه های شماری از مغازه ها را شکستند. پلیس از گاز اشکاور و از وسیله جدیدی که صدای انزجاراوری تولید می کند کار گرفت. اعتراض کنندگان مجموعه از گروه های مختلفی اند، از انجمن های حمایت از حیوانات و محیط زیست گرفته تا سازمان ها و افرادی که با سیستم سرمایه داری در جهان مخالف بوده و آن را مانع در راه یک جامعه پیشرفته جهانی می خوانند. صدر اعظم کانادا یکی از موفقیت های اجلاس را تایید کنفرانس از ابتکار مسکوکا می دانند. این ابتکار به کوشش صدر اعظم کانادا به نام جهیلی مسمی شده است که کنفرانس رهبران 8 کشور عمده صنعتی در کنار آن برگزار شده بود. در رابطه با این ابتکار که در مورد صحت طفل و مادر در جهان است، کنفرانس فیصله کرد که مجموعاً 5 میلیارد دلار را در ظرف 5 سال در راه حفظ صحت طفل و مادر خواهند پرداخت. در اعلامیه نهایی کنفرانس در مورد اوضاع در ایران اظهار نگرانی شده. اعلامیه همچنان کوریای شمالی را مسئول غرق شدن چند ماه پیش یک کشتی کوریای جنوبی خوانده و از این نظر کوریای شمالی را شدیداً نکوهش کرده است. دیشب رهبران کشورهای گروه 8 در ضیافت بزرگی در تورنتو با رهبران کشورهای یک گروه دیگر چون هند، چین و برازیل و دیگر کشورهای عمده در حال انکشاف اشتراک کردند. مجموعه هر دو گروه، گروه 20 را تشکیل می‌دهد. گروه 20 روی مسائل انکشاف جهانی و کمک‌های جهان پیشرفته به کشورهای عقب مانده و دیگر مسائل جهانی مذاکره خواهند کرد. قرار است کنفرانس گروه 20 شب به وقت افغانستان با نشر اعلامیه پایان یافته و مهمانان هر دو کنفرانس راهی کشورهایشان شوند. مهمانانی که آمادگی های امنیتی به خاطر آنان به کانادا بیشتر از 1 میلیارد دلار خرج برداشت و با آن هم حضورشان در تورنتو مظاهرات خشونتباری را به همراه داشت.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی دریسیز نیروهای آمریکایی در نخستین دیدارش با رئیس جمهور کرزی در کابل اطمینان داده که جنرال دیوید پتروس، قمندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، در زمینه ایجاد هماهنگی ها و جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور تلاش خواهد کرد. امیرالبحر مایک مولن دیروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد و در مورد ادامه همکاری های آمریکا با افغانستان صحبت نمود. آقای مولن به دنبال این دیدار در کابل دیروز وارد اسلام آباد شد. او با رئیس جمهور پاکستان و سایر مقامات این کشور درباره مسائل امنیتی گفتگو کرد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ارشدترین مقام اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز به رئیس جمهور حامد کرزی اطمینان داد که قمندان عمومی جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریوس به پالیسی‌های قمندان قبلی نیروها ادامه خواهد داد. جنرال استنلی مک‌کریستال، قمندان برکنار شده نیروهای بین‌المللی در افغانستان، از طرف رئیس جمهور حامد کرزی بخصوص به خاطر تلاش‌هایش جهت جلوگیری از تلفات ملکیان مورد ستایش قرار گرفته بود. برخی از مقامات ناتو می‌گویند تأکید بیش از حد رئیس جمهور کرزی برای جلوگیری از تلفات ملکیان مانع عملیات جنگی نیروهای بین‌المللی شده و احتمالاً طالبان از این فرصت استفاده خواهند کرد. اما سخنگوی امیرالبحر مایک مولن، لوی دریسیز نیروهای مسلح آمریکا، گفته است در حال حاضر هیچ تغییری در پالیسی مک‌کریستال پیشنهاد نشده است. مایک مولن در دیدار 45 دقیقه‌ای با رئیس جمهور کرزی به وی در مورد وضعیت معلومات داد که بر اساس آن رئیس جمهور باراک اوباما جنرال پتریوس را به عوض جنرال مک‌کریستال تعیین کرد. جنرال مک‌کریستال پس از آن از طرف رئیس جمهور اوباما برکنار شد که مجله رولینگ استون انتقادهایی را به نقل از مک‌کریستال در مورد مقامات ارشد آمریکایی منتشر کرد. مایک مولن که نصف روز را در کابل سپری کرد، همچنین در این شهر با مامورین و دیپلمات‌های سفارت آمریکا و از طریق کنفرانس ویدیویی با قماندانان آمریکایی در ولایات صحبت کرد. همچنین رئیس جمهور کرزی از تعیین جنرال دیوید پتریوس به حیث قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان استقبال کرد. در دیدار میان رئیس جمهور افغانستان و لوی دریسیز نیروهای مسلح آمریکا روی تداوم مبارزه علیه تروریسم نیز تاکید شد. تورن جان کبری، سخنگوی مایک مولن، گفت امیرالبحر مولن به رئیس جمهور اطمینان داد که تلاش‌های روان آنها در ارتباط به استراتژیشان در افغانستان تغییر نخواهد کرد. مولن پس از دیدار از کابل با پیام مشابه عازم پاکستان شد و با رئیس جمهور آصف علی زرداری و اشفاق کیانی، لوی دریسیز اردوی پاکستان، ملاقات کرد. گفته شده این سفر مولن پیش از برکناری مک‌کریستال برنامه‌ریزی شده بود، اما استعفای قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان موضوع گفتگوهای مولن با مقامات را تا حد زیاد تغییر داد.
از سفر امیرالبحر مایک مولن، لوی دریسیز نیروهای آمریکایی به افغانستان و پاکستان شنیدید. سفارت آمریکا در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است امیرالبحر مایک مولن تاکید کرده که ایالات متحده به همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با پاکستان متعهد است. آقای مولن در سفرش به اسلام آباد با آصف علی زرداری رئیس جمهور، اشفاق پرویز کیانی لوی دریسیز و راو قمر سلیمان قمندان قوای هوایی پاکستان ملاقات کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا هم از برشنا نظری بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده.
روزنامه خدمتگار در مورد ماموریت قمندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره ای را در صفحه اول خود منتشر کرده است. این روزنامه با عنوان برجسته ای نوشته است که جنرال پتریوس قوانین جنگ را در افغانستان تغییر می دهد. این روزنامه در ادامه گفته است که یکی از اساسی ترین شیوه های دیگر این جنرال آمریکایی این است که راه های آسان مواجه شدن و مبارزه با مخالفین مسلح را به سربازانش می آموزاند. روزنامه در جای دیگری در مورد تلاش های صلح در افغانستان نیز تبصره کرده است. خدمتگار گفته است که توافقنامه جدید در خصوص استقرار صلح در افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد. این روزنامه در ادامه نوشته است که بر اساس پیشنهاد وزیر خارجه بریتانیا، رهبران طالبان مسلح و سایر گروه ها باید در قدرت شریک ساخته شوند. روزنامه دولتی انیس خبر دیدار رئیس جمهور کرزی را با جنرال مایک مولن لوی درستیز نیروهای آمریکایی در صفحه اول خود منتشر کرده است. روزنامه گفته است که هر دو طرف در مورد تعیین قمندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان سخن زدند. روزنامه همچنان گفته است که دولت افغانستان نیز از تعیین این جنرال استقبال کرده است. در سر مقاله شماره امروز خود روزنامه انیس در مورد روند مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تبصره کرده و گفته است که این روند به تشریک مساعی و همچنان تلاش‌های بیشتری نیاز دارد. مقاله نویس روزنامه در ادامه گفته است در صورتی که جلو این ویروس گرفتن نشود، روز فرا خواهد رسید که گریبان همه مردم جهان را بگیرد. روزنامه آرمان ملی اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی را در مورد شیوه های مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از قرار گرفتن قراردادهای بزرگ در اختیار مقامات و اقارب آنان انتقاد کرده است. روزنامه در سرمقاله خود خطاب به رئیس جمهور کرزی گفته است کار خود را به دیگران نگذارید. مقاله نویس در ادامه اضافه کرده است در صورتی که دولت خواستار پایان دادن به فساد اداری است، باید مفسدین را به محاکمه کشانده و در برابر فساد نیز مبارزه قاطع انجام دهد، زیرا به قول نویسنده هیچ قرارداد بدون مشوره مقامات بلند پایه دولتی اجرا نمی شود. روزنامه در مطلب دیگری در مورد تلاش‌ها به هدف مبارزه با فساد اداری در افغانستان سخن زده و گفته است که تاکنون 3500 تن از قاچاقبران مواد مخدر به زندان‌ها افکنده شده‌اند. و روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود در مورد حضور نیروهای بین المللی و تغییر در رهبری آن تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که تغییر در رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان به معنای تغییر در اهداف این نیروهاست. مقاله نویس در ادامه گفته است که دور کردن یک قمندان نیروهای بین المللی که با رئیس جمهور کرزی نیز موافق بود به معنای این است که واشنگتن با برنامه‌های کاری رئیس جمهور توافق ندارد. ویسا افزوده است که مردم افغانستان با برنامه‌های صلح در این کشور توافق کاملی دارند، اما پلان‌های روی دست است که بحران همچنان در افغانستان دوامدار باقی بماند. روزنامه در جای دیگری در مورد تلاش برای حذف نام‌های برخی از طالبان مثلث فهرست سیانیست تبصره کرده و گفته است که حذف نام‌های طالبان از این فهرست به روند صلح در کشور کمک می‌کند.
و در مطبوعات معتبر غربی هم افغانستان در سرمقاله ها و در مطالب زیاد به چشم می خورند. امید مرزبان تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه های پرتیراژ جهان باز هم افغانستان را از نظر نینداخته و مطالب درباره امکانات پیروزی جنگ در افغانستان و مشکلات در پیشروی آن گزارش های نوشتند. فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا می نویسد در مورد پیشرفت آمریکا در جنگ افغانستان شک و تردیدها رو به افزایشند. فاینانشل تایمز می نویسد فاصله بین امیدها و واقعیتها در افغانستان با استعفای ناگهانی جنرال ستنلی مکریستل آشکارتر شد. همین روزنامه در مقاله دیگری درباره استعفای جنرال ستنلی مکریستل و خوشبینی باراک اوباما از حضور درازمدت نیروهای آمریکایی در افغانستان تبصره کرده است. فاینانشل تایمز به نقل از یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا نوشته است که تعیین جنرال دیوید پتریوس به حیث قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان راه را برای حضور درازمدت نیروهای آمریکایی در این کشور باز می‌کند. موفقیت و یا هم ناکامی استراتژی آمریکا در افغانستان در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست آمریکا چاپ شده و بحث گرفته شده است. عنوان این مقاله است دلایل موفقیت استراتژی آمریکا در افغانستان. واشنگتن پست می‌نویسد رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به همه آنانی که قضاوت‌های خام و عجولانه در مورد ناکامی ماموریت افغانستان میکنند هشدار داده است. گیتس گفته است نظریات منفی درباره ماموریت افغانستان زیاد شدند. واشنگتن پست می نویسد با تغییر فرماندهی نیروها در افغانستان اکنون باید روی تطبیق استراتژی بیشتر تمرکز شود. اما فاینانشال تایمز در همین مورد در مقاله دیگر نوشته است که جنرال دیوید پتریوس در واشنگتن از اعتبار زیاد برخوردار است و مقامات در واشنگتن او را نجات دهنده ماموریت عراق میپندارند. اما جنرال دیوید پتریوس پیش از این اعتراف کرده که وضعیت افغانستان با عراق تفاوت زیاد دارد. فاینانشال تایمز نوشته است با تقرر جنرال پتریوس مشکلات آمریکا در افغانستان بیشتر از این خواهد شد، زیرا پالیسی وی روی این نکته متمرکز است که نیروهای آمریکایی باید مشترکاً همراه با نیروهای افغان بر ضد شورشیان بجنگند و سربازان افغان به عوض اتکا بر نیروهای آمریکایی باید مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را خود به عهده بگیرند. به نوشته فاینانشال تایمز، حکومت افغانستان با وقت زیاد نیاز دارد تا نشان دهد که ظرفیت به عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور را دارد. روزنامه نیویورک تایمز از یک زاویه دیگر به مسئله امنیت افغانستان نگرسته است. روزنامه می نویسد چند هفته پیش در جرگه مشورتی صلح پیشنهاد مذاکره با شورشیان مسلح مطرح شد و اکنون جامعه جهانی و مقامات افغان بالای کابل فشار می آورند تا این مذاکرات را هرچه بیشتر سرعت ببخشد. در مقاله نیویورک تایمز آمده است در ادامه تلاش ها به هدف مذاکره با طالبان بررسی دوسیه های زندانیان آغاز شده است که بدون شواهد جرمی در زندان به سر می برند. به نوشته نیویورک تایمز، حتی شماری از این زندانیان قبلا از زندان رها شدند.
ساعت 11:26 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. باشندگان ولسوالی گلدره ولایت کابل میگویند دولت و ادارات در زمینه تأسیسات زیربنایی این ولسوالی از جمله سرک های آنجا توجه لازم نکرده و حتی یک کیلومتر از سرک های این ولسوالی به شکل اساسی قیریزی نشده است. باشندگان این ولسوالی همچنان خواهان ایجاد کلینیک و افزایش مکاتب در این ولسوالی هستند. مقامات وزارت احیا و انکشاف دیات افغانستان میگویند در برنامه های توسعه و بازسازی سرک های ولسوالی کابل، قیریزی سرک های ولسوالی گلدره نیز گنجانیده شده است. در مورد حمید پژمان از کابل گزارش میدهد.
ولسوالی گلدره در شمال کابل موقعیت دارد. باشندگان این ولسوالی میگویند در برنامه های بازسازی و اعمار مجدد این ولسوالی توجه کمتر صورت گرفته است. چنانچه به گفته آنها در زمینه قیریزی و پختکاری سرک های این ولسوالی توجه جدی نشده است. شیرابدین یک تن از باشندگان قریه دمیانه این ولسوالی میگوید حدود 2 سال قبل کار پختکاری سرک اصلی ولسوالی گلدره آغاز شد، ولی تا کنون به مرحله اکمال نرسیده است.
تقریبا 2 سال پیش کار خود را خلاص کردند، مگرم سرکی نشد که به درد مردم گلدره بخوره. سرک بی کیفیت است و می خواهیم که دوباره ترمیم شود و جور شود که مردم از این مشکلات خلاص شود. دوبارهش توجه نکردم این قرارداد والا یا اجاره والا و تیره تیره قسم جور میکرد که بعد از یک چند سال تیر میکرد مردم از این مشکلات خلاص میشد. جوی کشی نشده است، یک قیر سرسرکی شده است دیگه، تو یک قیر نشده است که به مردم فایدهش برسه. کاغل فقط کاغل.
انجینیر محمد عظیم ولسوال گلدره نیز به مشکلات مشابه در خصوص نواقص سرک های داخل ولسوالی گلدره اشاره کرد و گفت کار قیریزی این سرک با آن که 3 سال قبل آغاز شده ولی به مرحله اکمال نرسیده است. وی همچنان گفت ولسوالی تا کنون دفتر ندارد و در خانه های کرایه‌ای امور مربوط به ولسوالی به پیش برده می شود. ولسوال گلدره ابراز رضامندی کرد که در برنامه انکشافی سال 1389 با مشکلات موجود در این ولسوالی توجه بیشتر صورت بگیرد.
این سرک از طرف انکشاف دیات با یک شرکت ساختمانی قرارداد شده به سرک سازی که 3 سانتی قیر در روش قیر بود. این سرک دیگر توان ایده وزارت انکشاف دیات هم تصمیم نشد، ما هم تصمیم نشدیم، کار ازی باقی مانده، توان کاری تکمیل نشده. میبینید که سرک از آسیاب شاهی الی سنگ نشازه هم خراب است. او را در پلان انکشافی ولایت کابل دادیم. در طول 6 کیلومتر سرک دیبالا از شابی شاهی الی موترخانه بالا دیبالا و سرک کدوله 4 کیلومتر از بازار گل دینه و الا کدوله، این سرک ها هم در پلان انکشافی سال 89 ولایت کابل گرفته شده.
مقامات وزارت انکشاف دیات میگویند برنامه های بازسازی ولسوالی های این کشور حدود 30% در مرحله اجرا قرار گرفته است. انجینیر طارق حسمتی رئیس عمومی برنامه همبستگی ملی وزارت انکشاف دیات گفت کار بازسازی ولسوالی های ولایت کابل از طریق شورای انکشافی محل پیگیری می شود که در ولسوالی گلدره حدود 45 شورا تشکیل گردیده است. آقای اسمتی گفت در ولسوالی گلدره حدود 1 میلیون دلار برای تطبیق برنامه های زیربنایی با مصرف رسیده است. وای در رابطه با برنامه های بازسازی در ولسوالی گلدره چنین توضیح داد.
در تمام افغانستان ما 30% قریه‌جات تحت پوشش برنامه قرار دادیم که در 30% ولسوالی گلدره هم شامل است. بسیار کم جای کابل مانده که تحت پوشش برنامه تامیل نامده که در او بسیار کمش تومیشه که در گلدره شاید باشد. گلدره تقریبا تا امروز 45 شورای انکشافی داشته در حدود 1 میلیون دلار است. اینا با استفاده از 1 میلیون دلار تقریبا در حدود 118 پروژه انکشافی به اینا تطبیق کردن. تمام دیگهشون تکمیل شده، فقط 2 پروژه امیال هم در حال جریان است.
ولایت کابل دارای 14 ولسوالی می باشد و ولسوالی گلدره در جوار ولسوالی شکردره در مسیر سرک عمومی کابل پروان قرار دارد. همزمان با فرارسیدن فصل بهار و تابستان، شمار زیاد از باشندگان کابل با فامیل ها و دوستانشان به روزهای رخصتی و جمعه به هدف تفریح به ولسوالی های کابل از جمله ولسوالی گلدره می روند. به همین علت باشندگان این ولسوالی خانه توجه بیشتر ادارات مربوط در سعی بازسازی این ولسوالی و سایر ولسوالی های ولایت کابل هستند تا بتوانند از مهمانانشان بهتر پذیرایی کنند.
گزارش بود در مورد مشکلات در ولسوالی گلدره ولایت کابل. از همراهیتان تا این لحظه تشکر میکنیم و حالا دو برنامه هفتهوار آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها روستای من، خانه من، نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
تاده به کابل است مراد خانی.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
با تقدیم سلام، برنامه در امتداد لحظه ها را آغاز می کنیم. در برنامه امروز مطلب را درباره تخت استالف و تاریخچه آن تهیه کرده ایم که میرویس امینی آن را تقدیم می کند.
استالف ما 3000 خانه بالای استالف زیارت شانه. استالف ما 3000 خانه بالای استالف زیارت شانه. استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم. استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم.
شنوندگان عزیز، ولسوالی استالف در 40 کیلومتری شمال کابل بر فراز تپه موقعیت دارد. این تپه به نام تخت استالف یاد می شود و یکی از تفریگاه های مردم کابل و نواحی اطراف آن می باشد. آنچه به زیبایی این منطقه می افزاید، درختان میوه‌دار، تاک های بسیار و بیش از همه شگوفه و گل ارغوان آن در آغاز بهار می باشد. ظهیرالدین بابر در دوران حکمروایی خود تحت تاثیر زیبایی استالف قرار گرفت و در نوشته های خود از زیبایی این منطقه یاد کرده است. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد تخت استالف می گوید.
تا آغاز قرن 17 میلادی یاری دا سال 1605 میلادی ظهیرالدین محمد بابر، بزرگترین امپراتور مغولی، وارد افغانستان شد. در کل افغانستان مخصوصا در کابل توجه زیاد مبذول کرد. تخت استالف به امر ظهیرالدین محمد بابر ساخته شده، این باغ به نام از او مسمی شد. به اثر گذشت زمان تغییرات بسیار زیاد دازی رخ داد.
در مسیر راه کابل الا استالف، مناطق دیگر نیز به چشم می خورد. عبدالرحیم یک تن از باشندگان استالف می گوید که تا استالف چند ساعت راه است و کرایه موتر چند است.
استالف دو لین موتر دارن، یکیش از ولسوالی قربا گشتن، یکیش از سرک باغارق. این دو سرک هر دویش وصل می شود بازار استالف. 1 ساعت و 20 دقیقه، 1 ساعت و 25 دقیقه می شود تا بازار استالف. کرایش دیگه 80 بود، امروز 80 بود.
آرگوان رنگ تو خوی بوی منی دادا بزار، مست خوشی تو پری روی منی زا. آسمانگان گر هوا خوری بره مانا تر از جارگان پس به گل بوسم فروان است گل قدی جوش هر قوان است گل قدی جوش هر قوان است دل بر جان بیان بره دل بر جان بیان بره دل بر جان بیان بره.
دکتر فتاح باشنده ولسوالی استالف در مورد ساحه ای را که تخت استالف در بر گرفته است میگوید:
تخت استالف ساحه ارتفاع بلند داره، حدود تو تقریبا برتان بگم شاید 100 جیب زمین احتوا کنه، همی امرای با کل ساحه همی تخت استالف.
بر روایت تاریخ، احمد شاه درانی پس از بازگشت از لشکرکشی های هندوستان اکثرا موسم بهار و تابستان را در کابل بخصوص در تخت استالف یک جا با اراکین بلندپایه دولتی خود می گذارند. قنداغا یک تن از دکانداران استالف در مورد تخت استالف می گوید:
قسمت تخت استالف براتون بگویم که تخت از دور بسیار سابق و سلسله هر پرچاک آمده باز جورش کرده زفتر باز یه اوتل یک پاشه در وقت زایفی ها جور شده یه طرفش این دریاست باز اون طرف تخت اونمو یک کلینیک که شفاخانه جور شده و اون طرفش بسیار منظره خوبش و باغای بسیار خوب داره هر قسم میواجد اسوت رواری داره و بسیار جور شده برام تخت چه بسیار خوبه تخت بگم شما یک سر تخت میزنه میگیم تخت در وقتی که اینجا تخت امیرالمؤمنین خان یه جور کرد و آوار کرد بازو سر فیل اینجا میومد سر فیل تو برش تخت میزدن اون وقت که پاچه ها دیگه سر فیل هر طرف میرفتن و جای نمایشی
که پیش آوه مردم مادر پر بحان به نگر گل رو خانده کنن گشت و گذار به نشینه بروی سفرن در پای چنان فصل گل موسم پروان است گل خوندی جوش هر قوام است گل خوندی جوش هر قوام است دل بر جان بیامره.
درختان تنومند سایدار تخت استالف هوای گوارای را برای تفریح مساعد می سازد. از این لحاظ بر روزهای جمعه و رخصتی اکثر مردم به منطقه تخت استالف برای تفریح می روند. ما در تخت استالف با چند تن از میله کنندگان سر خوردیم و خواستیم نظرشان را درباره تخت استالف با شما شریک سازند. توجه کنید به سخنانشان.
نام محمد الله، ما سرک شورای دارلمان سرای علاودین از شاردی کابل 20 نفر هستیم دکاندار هستیم میله دیگه همه تا یک تبخشی یک آوای آزاد یک آزاد ایمان سبکی شهر بگرکت کنیم جای بسیار میله جای بسیار خوبش و قصه مردم های سابق میمانخانه افغانستان است. همین نامی جای دیگه نمی سر تخت سال و دیگه جای شما بلد نیستیم فیزکوت نگن رواج ما شما مردم است سنمون ساتری ما دیگه دیگه کدام ساتری ندار
اسم محمد آصف است یک از دکاندارای شهر کابل است. یک ذره آمدیم گوشت از اینجا گرفتیم از خودش بازار استالف گرفتیم باز دیگه میخواییم یک دو پیازه پخته کنیم امروی وصله اینه دیگه توشک و فرش و یکان چیزا هوردیم دیگه.
اسم ما سال محمد دکاندار هستم در سرای احمد شاهی کابل. تفریح آمدیم چند بیدار آمدیم دیگه اینجا که به تفریح به خاطر جمعه از روز جمعه است تفریح آمدیم بیخی جای زنی دیگه هوای خوب داره درخته خوب پیمان دیگه ماست خوب داره گلاسم خوب است قیمتش زیاد است از کابل کده دوغ ماستش که از کابل کده بهتر است.
اسم عبدالباقی از ولسوالی استالف. اینجا یک هتل داریم 4 سال میشه یاد هم روزای جمعه مردم بر میله میباز گوشت گوسفند کار میکنیم اون از بازار استالف میگیریم بسیار خوب دیگه اون چای نکی است 3 چیز که از منشور است اونم رو جور میکنیم خوراک 80 روپیه دیگه میشه.
ما گلزمان هستم هنرمند سابقدار رادیو تلویزیون ملی و ما پیش دایی تخت استالفی هم در خود دره استالف بسیار کنسرت ها و بسیار کتراتیک ها میله کردم اموجا بسیار شما خبر داری که ما در میله گلغونده بسیار اشتراک میکنم که اموجا تو گلغونده دی ارغوان جور میلی دی اموجا ساختم و اموجا جور کردم شیرش کمپوزش بس که آمدم در رادیو ثبت کردم.
گلغونده های
گل گندی دار خوان جڑی میلے دے زان جڑا گل گندے ہے گل گندے دار خوان جڑی میلے دے زان جڑا
در تخت استالف دکانهای ظروف کلالی و سفالی وجود دارد که از صنعت مشهور این منطقه حکایت میکند. ظروف سفالی استالف نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز علاقمندان دارد. محمد جان باشنده استالف در مورد سفالگری در استالف میگوید.
از چیزای سابقه پیش کرده ولی کمی تغییراتش خوب شده که اون دوغای سپایی که داشت موار بسیار کم شده دیگه نسبتاً به پیش که ژاپن رفتیم و دیدیم آموزش یافتیم بازادش آمریم ازبکستان رفتیم کارهای از ازبکستان دیدیم اما کارهای خودمون از پیش کرده خیلی خوب شده در مجموع کلالیک میکنن فعلا 30 کارخانه است اما هست کار که میکنن سابقهش که بعدش کاری نکنن رفتن 60 کارخانه بود.
زیارت حضرت میر محمد یوسف مشهور به حضرت میر سیف الدین ایشان صاحب استالف که در قسمت شمال تخت استالف قرار دارد یکی از زیارتگاه های مشهور افغانستان است. غلام سخی باشنده تخت استالف که به گفته خودش 100 سال عمر دارد در مورد زیارت ایشان صاحب توضیح می دهد.
دیگه به خدا ما معلوم است خود بزرگ است. جناب حضرت ایشان صاحب است. ای بغاوسی حضرتی مریدای خود یک مرغ دا بری بکشه کسی نو بینگتانه باز کلش رفت کش مردش آورد که آورد امی جناب حضرت ایشان صاحب ای نکش زنده مرغ پس آورد گفت چرا تو نکشتی؟ گفت قربانتم تو گفتی که کسی نو بینه نباشه هر جای که رفتم به هر گوشه و کنار خدا موجود بود که خدا موجود بود من پاید کرد نتانستم این پس آوردم این ایروا مرتبه دا الله تعالی دیگه
مایهان غم عشق تو امان می ندهد وان کیست که دره تو جان می ندهد از بر تو صد هزار دل گشت خراب افغان وطنش را به جهان می ندهد استالف ما 3000 خانه بالای استالف زارت شانم استالف ما 3000 خانه بالای استالف زارت شانم استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم.
در تخت استالف چشمه هم وجود دارد که اهالی استالف باور دارند که آب آن بعضی از امراض جلدی را علاج کرده می تواند. رضا باشنده ولسوالی استالف درباره این چشمه می گوید
این چشمه ترش هم میگن چشمه شور هم میگن ایره قدیمی ها می گفتن که برای امی زخمای که جور نمی شد مردم می آمدن اینجا و وزی او استفاده نکردن زیاد مردم خوب می شدن والا از نظر علمیش که بویش بوی گوگرد می ته گوگرد و سلفر و این قسمی بوی می ته والا وقتی که مزه می کنی طعمش ترش است تقریبا گیس داره مثل سوداواتر یا پیپسی واری وقتی که می خوری از سوداواتر و پیپسی کده طعمش زیادتر است.
وضع امنیتی تخت استالف به گفته مسئولین این منطقه به کلی خوب است. سمونوال محمد صابر قمندان امنیه ولسوالی استالف نیز بر نظم و امنیت در استالف تاکید میکند.
پلیس در ولسوالی استالف به صورت کامل و مطمئن مسئولیت عام تام امنیتی مردم را به دوش داره و از هر نگاه در ولسوالی استالف امنیت مطمئن هست. هر کس میتونه آزادانه از هر گوشه کشور و از هر گوشه دنیا در اینجا بیایه به سیر و سیاحت و استراحت کامل کنه. ما تا حال به فضل خدا در ولسوالی استالف اینطور یک عمل را ندیدیم که از طرف کسی انجام داده شده باشه که باعث آزردگی خاطر کس شده باشه.
We'll be right back.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما برای بهبود برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. شادمان باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر به برنامه روستای من، خانه من خوش آمدید. شما وقتی برنامه روستای من، خانه من را میشنوید، تصور میکنید که در این برنامه یک روستای آباد و سرسبز را معرفی میکنیم، اما همیشه چنین نیست. در برنامه این هفته روستایی را معرفی میکنیم که باشنده آن دل پر داشته از مشکلات آن روستا گفتگوی خود را آغاز میکند.
اسم من سید قاسم است، از ولسوالی زاری، ولایت بلخ، منطقه بایه هستیم. ضرورت ما بسیار عذاب و مشکلات داریم، از مثل دکتر نداریم، دوا مشکلات دوا داریم که مریضای ما میاد در راه میمره، دوا نمیافه. یک روز میایم منزل خرکی میایم، یک روز پیاده در موتر نمیرسیم، یک روز دیگه هم در مزار برسیم، خیلی مریض ما در راه میمره. خلاص مشکلات ما، ضرورت ما زیادتر فعلا دکتر است، مکتب است، آب است، برق که هیچ نداریم. یکی مشکلات ما خراب است، یک سرک برای ما کشیده، دیگه مشکلات کل مشکلات ما همیت مانده.
منطقه ناهموار است، فراز و نشیب دارد. وقتی به این منطقه گذرت شود، راههای را در کوتپه های بلند، گای بالا و گای هم پایین می پیمایی که صرف یک نفر می تواند در آن راه خود را به مشکل یابد. ساختار منطقه طور است که چند خانه در دامنه یک تپه و بعد از یک و یا دو کیلومتر دورتر چند خانه دیگر در دامنه تپه دیگر قرار دارد. یعنی یک خانواده در بالای زمین خود منزل مسکونی آباد کرده که صرف نزدیکان آنها زندگی می کنند و بعدا خانواده دیگر دورتر از آن قرار دارد. یعنی فواصل میان آنها خیلی زیاد است و ارتباطشان با یک دیگر نیز متفاوت می باشد و با مشکل احوال یک دیگر خبر می شود. این مشکل در زمستان بیشتر است، زیرا منطقه برفباری شدید دارد و برف مانع ارتباط مردم می شود و آنها به همین دلیل در ایام زمستان به مدتها یک دیگرشان را دیده نمی کنند. نزدیکترین منطقه‌ای که در آن امکانات مانند کلینیک، شفاخانه، مکتب و دیگر مراکز اداری وجود دارد، قسمان در ولسوالی زاره و در غیر آن مردم برای رفع هر مشکلشان باید فرسنگ‌ها را طی کنند تا به شهر مزار شریف برسند.
فقط یک روز صبح که می‌خیزیم بیگاه شام در کلینیک می‌رسیم. او طرف بند از برف می‌زنه، راهش کور است. شش ماه راهش بسته است، شش ماه دیگه آزاد میشه راهش. این شش ماه را مریض یا میمره یا همینطور میارم در چوکره، میارم در اسب خر ماکم میگیریم، در زاری میارم، از زاری بازی نمیتون میارم در موترهای دیگه. یک موتر هم 5,000-6,000 میگیریم تا مزار یک مریضه. اونجا حرکت میکنیم، 11 ساعت میمیم در زاری، 7 ساعت 8 ساعت دیگه میمیم در مزار. حساب این مریض اگر عاجل چی باشه در را تلف میشه میمره دیگه.
سید قاسم در حالی که از این حالت رنج میبرد و خود به این معضله چندین بار دچار شده است، گفت که اساساً از اواخر خزان تا نیمه بهار برای شش ماه راه‌های این مناطق به اثر برفباری مسدودند. یعنی اینکه آنها به خانواده‌هایشان باید بگویند که در این شش ماه مریض نشوند. اگر مریض شوند، جز دربار خداوند دیگر چاره‌ای ندارند. و مردم منطقه از یک سردردی عادی روزها رنج می کشند. فکر کنید که اگر شخصی به مریضی خطرناک مبتلا شود چه خواهد کرد؟
خانم مریض باشه، اولاد خانش تولد میشه، این مریضتون کجا چطور میکنین مشکل؟
مشکل دیگه بسیار، او خانم دیگه یا میمره یا خلاص دیگه در مزار میاره، مشکلش نمیشه اونجا.
اما این مردم چگونه به شهر مزار شریف میآیند و کدام راه ها را میپیمایند؟ قریه بایه را گرفته از سر بلخاب گذشته به منطقه مغزار میآید، در حالی که بلخاب مربوط ولایت سرپل بوده و مغزار مربوط ولسوالی زاری ولایت بلخ می باشد. هرچند سرکی از قریه بایه به ولسوالی زاری گذشته است، اما از این راه رفتن زاری خیلی مشکل تر از راه بلخاب با آنجا می باشد.
پیش از زمستان از سرک می وقتی گرما باشد 6 ماه یا 4 ماه از سرک کلان می وقتی برف میزنه سرک 2 متر 3 متر برف میزنه دو سرک باز دخر میریم خر واسه میریم و لاقت میریم از امی رسوالی 10 ساعت راست اونجا گندم برنج روغن چیزا که داشته باشیم دمی خر 4 سیر مزار بار میکنیم میم یک شب روز اونجا از اینجا پاس میم در خانه دو روز و یک شب گروب میه 8 نفر 10 نفر 12 نفر هر نفر یک خر دو خر دارن اسب دارن همون تو میان بار کده میان در ولسوالی زاری اینجا از بازار بازه یک سودا پودایش میگیرن پس میرن در خانهشان از طرف زمستان خیلی مشکلات دارن.
آیا نمیشود که حکومت در اینجا کار ساختمان حداقل یک سرک را آغاز کند تا این مردم مریضان خود را به مرکز شهر بیاورند به یک دکتر و دوای برسانند؟ این پرسشی است که پاسخ ندارد. سید قاسم از اداره همبستگی ملی به خاطر تهیه آب آشامیدنی و اعمار یک سرک با آنها اظهار سپاس میکند.
در زیر کل چشمه، سه چشمه، چهار چشمه را یک منطقه داریم، باز از زیرش ایتو جغل است، از زیر جغل هم ایتو او میبره، بسیار او ضعیف میبره، او صفا داره، خیلی او صفا داره، مثل آبای مدنی بری او داره، خیلی او خوب داره. یا اگر نباشه ما بسیار مریض میشیم زیاد. همین هوا است که ما مریضی های چی نجات میتیم را خدا. پارسال یک ذخیره انکشاف زده بری ما، پارسال خیلی برای ما خدمت کرد، یک سرک هم همون طرف کشید، یک بخاطر آب هم نوله کشی کرد، منطقایی که دوردست بود نمیرسید آب، برای اونها یک ساتر را بود، همون یک ساتر را نوله کشی کردن.
اما حال مشکل این مردم را کنار گذاشته، سید قاسم آقا در مورد روستاش یعنی روستای بایه ولسوالی زاری ولایت بلخ بیشتر میشنوید. سید قاسم میگوید بایه را از کلمه بای یا به گفته مردم مناطق شمال پولدار و ثروتمند گرفته شده است. او همچنان گفت که در کنار قریه بایه ما 13 قریه که همه مردم تاجیکند زندگی میکنند و این روستا با قرای مغزار و بلخاب معدود است و در این روستا مردمان هزاره و سادات زندگی می کنند. سید قاسم می گوید که با مردمان همسایهشان روابط نیک دارند و در آنجا آسیاب های فعالیت می کنند که آنها برای آرد کردن غلجات خود با آنجا می روند. سید قاسم می گوید که این غله فقط از زمین های للمی این مناطق به دست می آید، زیرا این مناطق زمین های آبی ندارند. دلیل آن این است که منطقه کوهستانی است و زمین هموار برای کشت و زراعت خیلی کمتر است.
چیز ندارن، بسیار مردمشان گندم یا کمی گندم میکارن، درخت، ریشقه، چیزا، آبی، هیچ چیز ندارن. زمیناش ضعیف است، کود نداره، کودی حیوانی نداره، کودی سفید سیاه نداره، هیچ چیز ندارن. نفری که پیسه یا کمی داشته باشه یک دو تا گاو میخره و او قطو گاو آی میکنه، روز یک سری مزار زمین آی میکنه، یک سری مزار تخم روا زمین آی میکنه. زمین زیاد داره، گاو ندارن، پیسه ندارن گاو بخرن. مقصد چیز گندم، جو گندم دیگه چیز نمیشه، ناخود میشه، ناخود خربزه و چیزام کم میشه، بسیار خربزش ریز میکنه، همین تو خنوق میاد زود خربزش خراب میکنه، همین تو حاصل نرسیده خنوق میزنه، خربزش تی ایون خوره میشه، انسان خوره نمیشه، خراب میاد، ملکش بسیار سرد است. یک درخت میوه اگر بشونه امکان داره، درخت سیب اگر شوه یا مثل درختای پسته این چیزا میشه، بادام هم میشه، بادام سفیدار زیاد میشه، بیت میشه، آبی اگه میداشت کچالو میشد، خنوق نمیزنه، کچالو خیلی خوب کچالو میشه.
مردم روستای بایه ولسوالی زاره ولایت بلخ با جز از زراعت و اندک مالداری دیگر مصروفیت ندارند. این مردم در 6 ماه زمستان کاملا خواب هستند، زیرا این مناطق در 6 ماه زمستان برفباری شدید دارد و مردم در سرمای زمستان هیچ کاری کرده نمیتونند. اطفال و نوجوانان در این روستا بیکار و بدون مصروفیتند. یک تعداد معدود آنها در مساجد نزد ملا می روند و قرآن کریم فرا می گیرند. اما مکتب در نزدیکی ها وجود نداشته تا این اطفال آموزش ببینند. در این اواخر، یعنی در یکی دو سال پیش، کار اعمار یک ساختمان مکتب در قریه بایا آغاز شد که در آن معدود چند طفل می آموزند.
مکتب است، مکتبش به نام سید قاسم نیمکار است. فعلا 4 سال شروع کرد، 4 سال تا به این سال نیمکار است، هنوز است. کارش تکمیل نشده، مکتبش ضعیف است. همسای دینی را اونجا مدرسه داشتیم، همین مدرسه بود به نام استاد روحانی میگه مدرسه داشت. سری بچه ها کوشش کرد کلیشان مکتب دینی را همونجا استاد روحانی یاد.
اما این مردم طرز تفکر روشن دارند. آنها طرفدار رفتن دخترانشان به مکتب هستند. آنها میخواهند که اولادهایشان چه دختر یا پسر به مکتب بروند و باسواد شوند. سید قاسم در این گفتگوی خود مردمان بیسواد را با کور و نابینا مشابه ساخته گفت مردم منطقه نمیخواهند که اطفالشان از بهره سواد محروم بمانند. ده هزار خانواده روستای بایه رسم و رواجهایی دارند که مردمان این قریه را از مناطق دیگر متفاوت و مجزا می سازند. فرزند در این روستا از دختران در مورد شوهر آیندهشان پرسیده می شود و به گفته سید قاسم حتی به نظریات آنها احترام می گذارند. اما در این قریه رواج است که هزاره به هزاره و سادات به سادات خیشی می کنند. یعنی هزاره حق ندارد دختر خانواده سعید را خواستگاری کند و یا برعکس.
ما به قدر رواج داریم که قدمش یوای خود میتیم، سعید به هزاره نداره، سعید به سعید خود میته، هزاره سعید و هزاره در یک قریه است. ما سعید که هست علاید
دختر هزاره را بگیره یا دختر سعید بگه یک بچه هزاره را نظرش باشه که معمیر میگیریم یا او را دوست داشته باشه، حضور بزرگا اجازه میتن که ارسی کن؟
نه نه نه، او اجازه نمیده. او بچه او رقم باشه، او محکوم میشه، پیش ملا میبره، او را لعد میکنه، در چنگ قانون میده.
اینه تو قانون نیست. اما تو تاله در قریه کن؟
نه، در قریه ما نشده اصلا. همی چند هزار خانه که ما هستیم، تاله هیچ کسی او رقم نشده.
بعد از توافق پیوند خانواده ها بسته شده و داماد شرط قلین یا حق مهر را میپذیرد و در پی برآوردن آن میشود. برخی خانواده ها که دو و یا بیشتر پسر دارند یکی از آنها را به ایران میفرستند تا کار کنند و پول حق مهر را برآورده نمایند و اگر پول مهر تکمیل نشود قرض میگیرند، جایداد خود را به گرو میدهند و یا به نام خسرش بیعت مینمایند. اما آنان که امکانات ندارند خود داماد به نوکری خسر نشسته تا حق مهر دخترش را تکمیل کند، یعنی داماد در گرو خسر قرار میگیرد. حالا گیریم که داماد آماده عروسی است. در قریه بایه ولسوالی زاری ولایت بلخ جهت برگزاری عروسی آمادگی گرفته می شود. خانواده داماد برای عروسشان لباس های عروسی را تهیه کرده، زیورات مانند انگشتر، گوشواره و گلوبند خریداری می کند و عرقچین برایش فرمایش می دهند. عرقچین ها را زنان با استعداد و هنرمند منطقه آخروبلوک می دوزند و در آن سلسله از قرنهای نقره‌ای قدیمی بسته می کنند. خانواده عروس برای دامادشان لباسهای سفید شاهی، دستار اژدگره، واسکت لیس و چرمه و پتوی دولایه تهیه می کنند. عروس و داماد لباسهایشان را می پوشند و دو حسب را برای انتقال عروس و داماد آراسته می سازند.
دختر اسب داماد هم اون اسب عروس هم جور میکنه.
این نفر کمی یال پوش جور میکنه، اون نفر مخصوص است. اما یک نفر هم کارو بار میکنه.
آه یک نفر جور میکنه، اون هر کس جور نمیتونه. که وای خوش رنگ، اون یک قسم قراقی میگه رنگ رنگ است. هم تو باز زمو میپوشونه، یالشه خیلی گل و بسیار خوبش جور میکنه. سری اسب عروس مومایش میگیره، اسب رو کوتال میکنه، اونجا کرافت باز ده خانه مومایش هم رو پایین میکنه. باز نفر ها جمع میشه، پیسه دو روپگی و پنج روپگی و ده روپگی همین تو سرش باد میکنه، باز ایجا پایین کرد، پیش ایجا خانه استاد میکنه، پیش اولی باز چهار پنج نفر دیگه ایجا باز اقاربایش میای رقص میکنن، پیش رقص میکنن. باز خیلی جالب بموده، عکس برداری خود نیست اوجا دیگه، همینطور رقص میکنن و مقصد پیسه باد میکنن.
شب عروسی با دول و سرنای و زنان با نواختن دایره به خانه عروس می روند و عروس را سوار بر اسب، آهنگ و بیت خوانده به خانه داماد می رسند. سه زن از خانواده عروس او را همراهی می کند و بعد از یکی دو شب با عزتداری از آنها و با تهیه بسته لباس دوباره آنها را به خانهشان می فرستند. چیزی که در این قریه باعث خرسندی می باشد این است که مردم رواج دادن بد را ندارند. با ابراز سپاس از سید قاسم، باشنده قریه بایه ولایت بلخ و اظهار امتنان از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در این برنامه کمک کرد، می رسیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.